السلام عليكم ورحمة الله. خیلی جدی جواب میدین بابا، جلسه دیگه از بعد نظامی نیست. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز، دانشجویان و اساتید محترم. تشکر میکنیم از اینکه دوستان دعوت کردن بنده رو که خدمت شما برسم. من خیلی وقته که میخوام شرفیاب بشم خدمت شماها، توفیق پیدا نمیشه. از اینکه میبینیم سپاه از حالت یک نهاد خودجوش مردمی انقلابی که خودش رو از حاشیه به متن کشوند با دادن فدیه‌ها و شهدای بسیار، امروز تبدیل شده به یک نهاد رسمی آکادمیک دانشگاهی و علمی و چند هزار دانشجو در رشته‌های مختلف از فنی، مهندسی، پزشکی تا علوم انسانی در همه عرصه‌ها داره تا حد کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. اینها واقعا انسان خودش میباله و افتخار میکنه. بنده همیشه دلم میخواست عضو سپاه باشم، هیچ وقتم توفیق نداشتم و نمیشد، گاهی نمیرفتیم دنبالش، گاهی رامون نمیدادن، ولی همیشه دلمون میخواست که تو سپاه باشیم. البته سپاهی که ما دیده بودیم در دوران انقلاب و جنگ با سپاهی که شما الان واردش میشید و شدید، طبیعی است که تفاوت‌هایی داره. نسل اول سپاه و نسل دوم تفاوت‌های طبیعی دارن که یه بخشش مثبته، یه بخشش آسیب پذیری هایی داره و باید آسیب شناسی بشه و مراقب بشه. نسل اول سپاه و بسیج و اینا در کوران انقلاب و جنگ به طور طبیعی رشد کردن. زمان جنگ هیچ کس درجه نداشت و به هیچ کس درجه نمیدادن. زمان جنگ هر کسی شایستگی خودش رو تو میدان عمل نشون میداد. یه مرتبه میدیدی یه بچه روستایی از پشت کوه آمده، ولیکن شایستگی و صلاحیت از خودش نشون میده، صداقت نشون میده، خطرپذیر، صادق و میرفت تو دل میدون مین معبر میزد، میرفت گشت شناسایی، میرفت توی نیروی خدشکن، گردان خدشکن رهبری میکرد گردان رو. به طور طبیعی اونایی که واقعا صلاحیت و استعداد فرماندهی رو داشتن به طور طبیعی بالا میامدن، تدی زیادشون شهید میشدن، مجروح میشدن، مفقود میشدن. اونایی که میامدن بالا به طور منطقی و طبیعی رشد میکردن. یعنی ما میتونیم به ذرس قاطع بگیم بچه هایی که توی جنگ به خصوص توی واحدهای عملیاتی فرمانده میشدن، فرماندهان کاملا حقیقی و شایسته بودن. هیچ کس اونا رو به زور فرمانده نکرده بود، اینا فرمانده میشدن چون فرمانده بودن و رابطه شونم با نیرو، رابطه در این حال که فرماندهی قاطع عملیاتی تو عملیات بود، در این حال رابطه کامل برادری. یعنی ما فرمانده لشکر ما جوری متواضع بود تو بچه بسیجی ها که یه بسیجی تازه وارد می آمد تو لشکر تو منطقه، اصلا نمی فهمید که کی فرمانده، کی دژبان دم دره مثلا چیزی. همه اینا هم روابط بسیار برادرانه در این حال سلسله مراتب هم بود و به نظر من معجزه انقلاب و معجزه این روح بسیجی و که تو سپاه و همه جا بود همین بود که در این حال که رابطه فرماندهی و نیرو کاملا برقرار بود، یعنی بالاخره فرمانده لشکر میگفت به سمت آتش برین جلو، اینا میرفتن، نمیگفتن آقا چرا برم جلو، از کدوم طرف برم جلو، مثلا ممکنه هدف قرار بگیرم، این حرفا میرفتن واقعا، چون اعتماد داشتن کامل به فرمانده و اعتقاد داشتن بهش، اطاعت پذیری بود کاملا، در این حال هم روح برادری بود، چون همین فرمانده لشکر وقتی عملیات نبود میآمد گاهی عادی ترین کارها رو کنار بقیه بچه ها انجام میداد. ما فرماندهانی داشتیم جنگ که در مشهد در لشکر ما بود، مسئول بچه های ستاد لشکر بود توی قرارگاه تاکتیکی، در این حال وقتی عملیات نبود ایشون آمده بود توی پایگاه آموزش بچه ها، میگفت که نظافت دستشویی های پادگان پایگاه مال منه، مسئولیتش با منه، و واقعا اجازه نمیداد کسی تمیز کنه. یه همچی روحی بوده، یه همچی تفکری بوده. هیچ کس هم درجه نداشت تا آخر، البته من نمیخوام بگم درجه داشتن و سلسله مراتب اینا کار خوبی نیست. چرا؟ اینا بالاخره در شرایط که بعد از جنگ بالاخره این سیستم یا میخواست حالت مردمی داشته باشه یا باید تبدیل میشد به یک نظام، سیستم نظامی حرفه‌ای. اگر این دومی باید میشد که میشد، دیگه هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه فرماندهی، سلسله مراتب و اینا و یه مقداری روش‌های کلاسیک ارتش‌های دنیا بیاد توش. این چاره‌ای شاید ازش خیلی نبود. اما این رو بدونین که در دوران جنگ سپاه و بسیج بدون رعایت هیچ کدوم از سیستم‌های تعریف شده یک کلاسیک نظامی دنیا جنگیدن و موفق هم جنگیدن و تو شاید واقعا چیزی کسی نمیدونست. اصلا سپاه و بسیج و کمیته‌های انقلاب اینا همه داخل خود مردم اومدن بیرون، تو مسجدهای محل، پایگاه، از هم خود 21 بهمن، 22 بهمن که ریختن تو مسجدها، تو پایگاه‌ها کمیته‌های خودجوش تشکیل شد، تا بعد که سپاه از تو مسجدها، سپاه و بسیج آمد بیرون، بعد تو جنگ، بعد تو مخالفت با جریان‌های ترور، بعد جریان‌های کردستان، بعد جنگ، خودجوش و پشتش صداقت و اخلاص و پرکاری بود. الان خیلی رشد کردین، شما الان سپاه داره چند هزار نیرو کادر می‌سازه برای نسل دومش و اینا، خیلی پیشرفته واقعا. آموزش علمی دارین، می‌بینید همتون دکتر و مهندس و لیسانس و فوق لیسانس و سپاه کی اینجور امکاناتی داشته هیچ وقت. بنابراین از یک جهت پیشرفت شده، از یک جهت پیشرفت شده و اون اینکه من یادم عملیات خیبر اولین باری که بمباران شیمیایی خیلی سنگین شد، قبلا هم شیمیایی زده بودن ولی تو خیبر خیلی وسیع زدن دیگه، وقت به بچه‌ها از این چیزایی زده بودن که تزریق بکنن به خودشون اگر شیمیایی زده بودن، بچه‌ها بلد نبودن بعضی این چجوری کار میکنه، یعنی این معکوس تو دستشون میگرفتن میزدن رو پاشون، این سوزن یه آمپول شلیک میشد میرفت تو انگشت دستش، به جای که بره تو پاش سوزن تزریق بشه معکوس میزدن میرفت تو انگشت دست. ما یادمه بچه‌های ما شرق دجله عمل میکردن، بمباران شیمیایی شد، اینقدر ناشی بودیم که مثل دوران انقلاب که گاز اشکاور میزدن فوری بچه‌ها لاستیک آتش میدادن، زمانی که توی انقلاب بود تو خیابونا گاز اشکاور می‌زدن، بچه‌ها لاستیک ماشین آتش می‌زدن یا دنبال آب لیمو و نمی‌دونم چیز و اینجور چیزا بودن. من یادمه که ما کنار شرق دجله بچه‌های ما بودن، اونجا خیلی هم بچه‌ها شهید و مجروح اینا بد زده بودن، حالا ماسک و این چیزا هم داده بودن، ولی در این حال بچه‌ها می‌گفتن که آقا لاستیک آتش بزنید که گاز شیمیایی لاستیک، مثلا اینجوری در این حد. خب حالا کار به جایی رسیده که سپاه و نیروهای نظامی ما دارن انواع موشک ها میسازن، هلیکوپتر میسازن، تانک میسازن. از یک جهت خیلی جلو آمدیم، ولی از یک جهت یک خطری وجود داره و اون که اون خلوص و ارزش های نسل اول به نسل دوم که شما ها باشین درست منتقل نشه و شما تبدیل بشین به نظامی های کلاسیک رسمی مثل بقیه نظامی های دنیا که اگر این شدین به هیچ دردی نمیخورین. اینو به شما بگم، هم استاداتون بدونن هم خودتون بدونین، اگر یک نیروی کلاسیک رسمی که توش روح انقلابی نیست، روح فداکاری نیست، عشق و آگاهی نیست، تبدیل شد به یک نیروی که فقط همین کارهای رسمی و کلاسیک نظامی رو میکنه مثل بقیه ارتشای دنیا، ما نیروهای نظامی کلاسیک که در شرایط حساس هیچ کار نتونستن بکنن. اینو به شما بگم، تو لحظات حساس فقط عشق و معرفته که کار میکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه سیف رو در کنار بصیرت میارن، یعنی قدرت در کنار معرفت. اگر قدرت باشه و معرفت نباشه، خشونت و دیکتاتوری و سوء استفاده از قدرت و حق کشی و ایناست، همون کاری که نظامیای دنیا همه جا میکنن. اگر معرفت باشه قدرت نباشه، خب حقیقت میره به زاویه و به گوشه ها. باید قدرت و معرفت با هم هر دو در کنار هم باشن. نه فقط میخوام بگم حالا ارتش‌های کلاسیک رسمی نظامی در دنیا، حتی بعضی ارتش‌های ایدئولوژیک و شبه ایدئولوژیکی هم که تو دنیا بودن ولی باطنش اخلاص و صداقت و ایمان و عشق و وفا وقتی نباشه، حتی همونا هم مترسکن. حالا من یک مثال برای شما بزنم بعد وارد بحثم بشم. در روسیه شوروی خب اینا چند دهه شعارهای ایدئولوژیک چپ دادن، بعضی شعاراشون هم شعارهای خوبی بود، غیر از اینکه مادی بود و به بعد مادی و فلسفیش کار ندارن، ولی از این نظر که یک شعارهای ایدئولوژیک به اصطلاح انسانی میدادن در برابر سیطره استعماری در دنیا و اینا، ولی وقتی تو خالی باشن و معنویت توش نباشه و عشق و خلوص نباشه و معرفت درستی نباشه، همین ارتش سرخ شوروی که یه ارتش ایدئولوژیک بود و افسران حزبی و کادرهای رسمیشون و آموزش‌های ایدئولوژیک مخصوصی داشتن و اینا، و رژیم که می‌رفتن خیلی قشنگ رژیم می‌رفتن تو میدون سرخ مسکو، که آدم میگفت از پس این ارتش دیگه هیچ کس بر نمیاد و از نظر تجهیزات و تعداد سرباز از آمریکا و غرب هم بیشتر بودن. ولی وقتی ظاهرش درست باشه پشتش خبری نباشه، ظاهرش رو درست بکنی پشت قضیه یعنی مسائل معرفتی و قلبی و ایمانی درست نباشه، وقت همین درست مثل یک لولوی سر خرمنه، تو لحظه های بحرانی یه مرتبه میپکه و فرو میپاشه و همین کارم شده. این مسئله که باید بهش خیلی توجه داشت. بنابراین حالا عرضم از این مقدمه یک نتیجه هم بگیرم و اون که شما از یک طرف خیلی امیدوار باشین، چون خیلی ها به شما ها امید بستن، دانشگاه امام حسین علیه السلام و دانشجوی سپاه که نسل دوم سپاه میاد، شما ها نه جنگ رو دیدین نه انقلاب رو دیدین نه مقاومت بچه ها رو زیر بمباران های سنگین دیدین نه محاصره شدن و گرسنگی و دست و پا قطع شده ها رو دیدین، هیچی ندیدین. میخواین پاسدار یه انقلابی بشین که خودتون ندیدین این انقلاب به چه قیمت درست شد و به چه قیمت به نتیجه رسید، اینا رو ندیدین هیچ. در واقع میخواین مواظب یه چیز ندیده باشید و این از جهتی کار سخت و پیچیده ایه. منتها چون خود دیدن حسی معیار نیست، دیدن قلبی و معرفتی کافیست، از این جهت شما باید مسئولیتتون رو خیلی جدی تعریف بکنین. اصلا تو ذهن فکریه که من یه دانشجو میخوام مدرکمو بگیرم یه شغلی داشته باشم یا میخوام پاسدار بشم به عنوان که عضو رسمی یک تشکیلاتی بشم، اصلا این چیزا کوچیکه برای شماها. یعنی شما شأنتون و افق فکریتون رو از این حرفا خیلی ببرین بالاتر، خودتون رو سربازای امام حسین، سربازای سید الشهدا بدونین در این دوران مهم تاریخی در سطح جهان، که یه مشعلی که انبیا و اولیا و شهدا و صالحین در طول تاریخ رسوندن به شما، از این بعد این مشعل میخواد به دست شماها و شما خط مقدمش میخواد وایسید. خیلی مهمه. اگر این شد دیدن حسی لازم نیست. این روایت رو من جای دیگه هم عرض کردم که شنیدید در جنگ جمل که آمد خدمت امیرالمومنین گفت آقا من برادر یا پسرمون دلش میخواست تو این جنگ باشه ولی نتونست بیاد. یعنی به طور حسی و عینی تو جبهه نبود ولی قلبش با ما بود، مشکلی براش پیش آمد. امیرالمومنین فرمودن که او دلش با ما بود، گفت بله. بعد فرمودن که او با ما بود و از این مهمتر فرمودن امروز در کنار ما کسانی جنگیدن که هنوز به دنیا نیامدند، اونا هم با ما بودن. یعنی شما باید یه جوری باشید از نظر فکری و ایمانی و مطالعات شخصیتون اینا که انگار توی بدر و احد و خندق و خیبر و اینا هم بودید با پیغمبر و با امیرالمؤمنین بودید، با عاشورا بودید و انگار تو همین جنگ خودمون که نبودید انگار بودید. در کنار این مطالعات رسمی درسی حتما مطالعات اسلامی فعال آزاد داشته باشید. آثار بزرگان متفکر اسلامی معاصر رو سالی 100 تا کتاب غیر از کتابای درسیتون حداقل 100 تا 200 تا کتاب بخونین. اگر معرفت نباشه قدرت فایده‌ای نداره بلکه مضره. اگر معرفت باشه قدرت نباشه اونم همینطور. این آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، این اطلاق داره، شامل همه نوع قدرته، قدرت نظامی، قدرت سیاسی و قدرت علمی و معرفتی. توی دانشگاه بالاخره حالا بخشیتون رشته‌های مهندسی میخونن، بعضیا پزشکی و بعضیا چی، بعضیتون هم علوم انسانی میخونن، به خصوص اونایی که تو رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی علوم سیاسی کار میکنن. حالا این خطاب به همه است ولی اونها خطاب خاصه. این که خداوند میفرماد که هر چه میتوانید قدرت فراهم بکنید، برای نه برای قدرت برای قدرت، بلکه قدرت در خدمت معرفت، قدرت در خدمت حقیقت. امروز تو دنیا ضرورت یک نهضت گفتمانسازی علمی وجود داره. ما یه گفتمانی رو انقلاب ما تولید کرد، الان تو بعضی کشورهای اسلامی تو دنیا مطرحه، همه جا بهش دارن توجه میکنن، شرق و غرب دنیا هر جا شما سمیناری جلسه چیزی هست یا اونا میان اینجا، میبینی الان یکی یا مهمترین یا یکی از مهمترین مسائل در تمام سمپوزیوم ها و سمینارهای بین المللی در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی و فلسفه و سیاست و اینا مسئله ایرانه، مسئله این انقلابه، مسئله اسلامه و مسئله شیعه است به طور خاص. همه جا میپرسن دوستانه یا دشمنانه، همه حواسا اینجاست. غیر من به تجربه خودم دیدم، همه هم میدونن دوستان کمابیش. حالا من رفاقت کردم، من از دیروز از مسکو اومدم، اونجا یک سمیناری بود در دانشگاه ملل در مسکو راجع به جهانی شدن و مسئله عدالت و اینها. از 10-15 کشور هم آمده بودن، از آمریکا و انگلیس و غرب تا کشور شرقی آسیای میانه و اینها. همشون تو بحث ها و سوالاتشون ها یه جوری توجهشون به مسئله ایران و این نظر این انقلاب راجع به این مسئله چیه حساسیت داشتن و میپرسیدن. تو گروه شرقشناسی انستیتوی بساط شرقشناسی تو آکادمی علوم روسیه تو مسکو که یه بخش مربوط به ایران شناسی و ایناست، اینقدر رو مسائل ایران حساس بودن، سوالای میکردن، وای که جلسه علمی بود، سیاسی نبود، ولی تو پرسش و پاسخ ها سوالای ریز سیاسی از مسائل داخل کشور میپرسیدن. حتی آخرین اتفاقات داخلی و حتی جناها که کی چی گفت، کی چی شد، انتخابات همین شوراها چی شد فلان، اینا رو دقیق پیگیری دارن میکنن. یعنی 10-20 تا پیرمرد پیرزنایی که مثلا جزء شرق شناسا و ایران شناسای درجه یکی که دنیا بودن، سوالایی که میگردن آخر بحث ما اینا، سوالای ریزی که میگردن، میپرسن مثلا سوال میکرد سفرهای استانی آقای رئیس جمهور چجوریه، نتیجهش به کجا رسید، در این حد مثلا دارن تو جزئیات دارن پیگیری میکنن. بنابراین نقطه بسیار حساسیه و ضرورت هم داره. البته اونی که هست که حالا یه بخشش مسئولیت شما هاست، امثال شما ها. ببینید یه بسته های فکری در غرب تولید شده راجع به مسائل مختلف و اینا در سطح جهان توزیع شده، در سطح دانشگاه های جهان، رسانه های جهان و توی سمینارها هر جا تو دنیا برگزار میشه، در حد در سطح الیت و نخبگان در دنیا، در سطح دولت‌ها و حکومت‌ها، همین بسته‌های فکری که در غرب، در اروپای غربی و در امریکا توی چند دهه تولید شده، بسته‌بندی شده، همینا همه جا داره مصرف میشه. اون وقت هر کس همینا رو بگه ولو که استدلالی نباشه میگن این علمیه. هر کس خلاف اینها بگه، هر چی هم استدلال قوی بکنه، میگن آقا این حرفا ایدئولوژیکه، علمی نیست، غیر علمیه، تبلیغاتیه. در حالی که بنیاد حرفهای خودشون که اونا رو این ور اونور نقل میکنن همش ایدئولوژی که به اون معنای خاصی که مد نظر اوناست، یعنی واقعا استدلالی پشتش نیست، تحکم و تعبد. همین متأ تعبد از نوع سکولارش. در شرق و غرب دنیا داره بسته های تولیدی اونها، بسته های همونطور که بسته های کالاهای اقتصادیشون مصرف میشه، کالاهای فرهنگی اونها هم به خصوص در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی، اونایتون که دانشجوی رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی هستین بیشتر به خصوص توجه بکنین، داره مصرف میشه همه جا بدون سوال، بدون اینکه باز بشه، همطور دربسته همه جا مصرف میشه و راجع به بعضی مسائل میبینه همه همونا رو میگن هر جا میرید. اونی که الان ضرورت داره اینه که یک شالوده شکنی بین المللی باید صورت بگیره در این هژمونی فرهنگی و تئوریک و نظری غرب، و این شالوده شکنی ممکن است و این باید توسط امثال شماها و دانشجوی مسلمان ما در دانشگاه‌های مختلف در ایران انجام بشه. البته نه الان، باید کم درس بخونین، کار کنین، زحمت بکشین در حوزه و دانشگاه. این شالوده شکنی ممکنه، متأ تلاش وسیع علمی میخواد. ساختار شکنی منطق مقابل به روش منطقی، به روش علمی، اینا محکمات پوشالی درست کردن، اینا باید بره زیر سوال و میشه برد زیر سوال. باید به روش منطقی اوریان کرد این منطق رو. حتی لازم هم نیست اوریان بکنی، باید بگی که آقا اوریانه. اون قضیه که شاهی بود به اصطلاح یه خیاطی آمد بهش گفت یک لباسی باید برای من بدوزی که در دنیا از اول تا حالا و تا آخر نه درست کردن نه درست خواهند کرد. دید هر چی که درست بکنه این شاه یه بهانه میاره. بعد آمد گفت من یک لباسی درست کردم نامرئیه، ولی اینقدر زیبایی، طولش اینقدره، عرضش اینقدره، اینقدر چین خورده فلان، اینا همه کارا رو کرد، واقعا بله یه لباس شد، تا حالا هیچ کسی نپوشیده، نخواهدم پوشید. بعد به شاه گفت لباساتو بکن اینو بپوش. شاه هم لخت شد این لباس فرضی رو پوشید. بعد لخت و اوریون این شاه میامد تو دربار بین بزرگان و اینا، بعدم میامد تو خیابون و تو کوچه و همه مردم هم فهمیده بودن که این میدیدن که این لخته، ولی کسی جرأت نمیکرد بگه چون شاه بود. هیچ کس جرأت نمیکرد بگه بابا این که چیزی تنش نیست. همه میگن هر جا میامد میگن به به چه لباسی، چقدر هر شبه چند تا چین خورده، چند متر دامنش طول میکشه، به به شونه‌هاش چقدر قشنگه، مدلش چقدر، حالا لباسی هم در کار نیست. همه جا همینطور. وقتی یه وقت تو خیابون داشت میرفت موکب شاهنشاهی حرکت میکرد خدمه و فلان، شاه هم لخت و برهنه اون بالا. بعد یه مرتبه یه بچه‌ای کنار خیابون برداشت نگاه کرد، به مادرش گفت که گفت مامان برای چی شاه لخته؟ این همه جاش داره دیده میشه که. بعد یه مرتبه این شکست، این تابو شکست. تا این بچه گفتش که جوانی بود نمیترسید از چیزی، قلقشی نداشت، تا این گفت که این شاه که لخته داره همه جاش دیده میشه، یه مرتبه بعد همه زدن زیر خنده. ای راست میگه بابا این لخت بود. خب شما که همتون میدونستین لخت، کسی جرأت نمیکرد بگه. الان انقلاب ما کار اون جوانی رو کرده که نوجوان صافزه تو دنیا یه مرتبه واسطه جلوی این هژمونی غرب میگه که تو که لختی، که تو که چیزی نداری که تنت. الان باید از لحاظ سیاسی این کار کردیم، اما از لحاظ معرفتی و علمی هنوز این کار انجام نشده، هنوز این کار از لحاظ علمی کافی نیست. باید یک کسایی هم پیدا بشن، بچه مسلمان های دانشگاه و حوزه، عالم ملا با سواد باشن، منطقی باشن و اینا در سطح دنیا تو سمینارهای بین المللی همه جا را بیفتن به روش علمی و این گفتمان رو بشکنن. یعنی بگن آقا شما لختین، اینایی که دارید میگید خیلیش علم نیست، استدلالی پشتش نیست، همینطور تبدیل شده به محکمات با در اثر تبلیغات. اینا خودش ایدئولوژی است. یعنی یه محکماتی اینا تعریف کردن برای همه مباحث، از دموکراسی تا جهانی شدن، از حقوق بشر تا روابط بین الملل، از اقتصاد تا هنر و سینما و رسانه، تا علوم اجتماعی، تا حتی الهیات و تئولوژی، تا علوم سیاسی، یه محکماتی تعریف کردن. شما هر جای دنیا میرید، غرب و شرق، از مالزی تا نیویورک، هر جا که شما برید تو دنیا، تو همه سمینارها، سمپوزیوم‌ها، کنگره‌های علمی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، همه جا همینا حاکم شده و سیطره این گفتمان، این سرمشق به قول آقایون، این پارادایم تو همه عرصه‌های روابط فرهنگی سیاسی بین الملل. خودشون هم جالبه قبول دارن، میگن این سیطره حتی دموکراتیک هم نیست، هژمونیکه. این حرفی که خودشون هم میگن اصلا تو بعضی بحثاشون. و این ادبیات و ترمینولوژی که اینا ساختن بر دانشگاه‌ها و رسانه‌های جهان غلبه کرده، ولی این غلبه اولا نه محصول گفتگوهای علمی و استدلالی است در سطح جهان که بگید اینا مثلا همه جا بحث شده بعد نمره قبولی گرفته از وجدان علمی جهان، همچی چیزی نیست، هیچ جا بحث جدی نشده. نه محصول رأی‌گیری دموکراتیک بین المللی در دنیا بوده که بگن مثلا رأی‌گیری کردن گفتن آقا این گفتمان حالا چه درست چه غلط این باشه حاکم. نه دموکراسی بوده نه گفتگوی علمی بوده، همینطوری سر کار اومدن اینا، فقط چون اینا میگن درسته. یعنی درست است چون اونا میگن، نه اینکه اونا میگن چون درسته. یعنی همون تعبد، تعبد از نوع سکولارش، مقدس شدن حرفا که اونا میزنن. حالا نکته که من پیشنهادی که در واقع نکته که پیشنهادم نیست، یک ضرورته برای همه جا، از جمله برای دانشگاه‌های مثل شماها و بچه‌هایتون که تو علوم سیاسی نه به خصوص کار علوم انسانی کار میکنن، ببینید چطور توی مسائل فنی از صفر شروع کردیم. اول جنگ بچه‌های ما تفنگ M1 هم نداشتن. سال 59 تو منطقه کوهای الله اکبر و اینا بچه‌های ما اصلا که نداشتن. بچه‌های ما می‌رفتن از پادگان ارتش یواشکی M1 بلند می‌کردن. M1 هم تفنگایی که یکی یکی باید تق تق بزنه. خب از اونجا شروع شده. یعنی ما تیربارچی میامده پشت خط می‌نشسته توی پاتک، بعد تازه می‌پرسیده که این تیربار چجوری کار می‌کنه. از اونجا شروع کردیم، الان هلیکوپتر و تانک و موشک و این چیزا دارن میسازیم. این پیشرفتی که این خودباوری و اعتماد به نفسی که توی مسائل دفاع نظامی داشتیم، این رو باید تو مسائل دفاع نظری داشته باشه، تو علوم انسانی باید داشته باشه، تو روابط بین الملل باید داشته باشه و میتونیم. البته همون زحمتی که اونجا کشیدن اینجا هم باید بکشیم. میشه با اصرار و اعتماد به نفس، با کار سنگین و لاینقطع، کار مولد علمی یعنی تولید فکر در سطح جهان هم گفتمان سازی کرد، یه مقداری هم کردیم شده، و این آرایش گفتمانی که الان در دنیا حاکمه حداقل مشکوکش کنیم، حداقل جزمیتش رو قداستش رو زیر سوال ببریم و بگیم یه احتمالات دیگه هم هست آقا، اونا رو هم ترک کنیم بگیم اینا هم هست. حالا اون حرفایی که از غرب ترجمه میشه میگه اونا رو بخونین، ولی اینم هست، یه احتمال دیگه هم هست، حداقل شک بکنین، حداقل شک بکنین، جزمیت نداشته باشید که تفسیرهای غرب از انسان و جهان و علوم اجتماعی و تعریف اونها از حقوق بشر و مردم سالاری و روابط بین الملل و الهیات و و و و, و اینا نه مفاهیم ضروری و قطعی هن، نه حتی تنها تعریف ممکنند، نه حرف آخرند و نه مقدس. خیلی مفاهیم ظاهرن علمی الان در فضا معلق و بیمبنا هستن، همطور به ما و شما هم میگن، میخونیم، ترجمه میکنیم، میخونیم، حفظ میکنیم، اینا شدن جزء مشهورات، منتها همین مشهورات برای بقیه دنیا میشن، تبدیل میشن به محکمات، در حالی که اینا مشهوراتن، محکماتی نیستن. و حالا ما برای این که ماهیت ضد تفکر این هژمونی و ساختار غیر علمی و صرفا ایدئولوژی که بسیاری از این مشهورات غربی معلوم بشه، باز از همین مسکو و کشورهای کمونیستی مثال بزنم. ببینید تا 20 سال پیش که شماها بچه بودین یا نبودید بعضیاتون احیانا، تا 20 سال پیش همین نصف، بیش از نصفی از دنیا تو دانشگاه‌هاشون چیزهایی تدریس می‌شد که اینها رو به عنوان ضروریات و اولیات، به عنوان بدیهیات تدریس می‌کردن، از رمان و ادبیات و هنر تا علوم اجتماعی، همه از نوع سوسیالیستی و کمونیستی، اسمش هم گذاشته بودن اینا علمی است، محکمات قطعی بود اینا، کسی جرأت نمی‌کرد با اینا مخالفت بکنه توی یه بخشی از دنیا، از جمله تو جامعه روشنفکری چپ در داخل خود ایران هم همینطوری بود. از رمان و ادبیات و هنر تا علوم اجتماعی و فلسفه و سیاست، یه سلسله ای از اصول موضوعه 100% اینا تعریف کرده بودن، همه چیز هم ارجاع میدادن آخرش به دیالکتیک ماتریالیستی یا به تاریخیگری، تفسیر طبقاتی از انسان و از فرهنگ، تبیین اقتصادی از همه چیز، اینا وحی منزل بود. خب هیچ کس در اینا نمیتونست شک بکنه یا سوال بکنه، مخالفت که هیچی، تردید اگه کسی در اینا میکرد میگفتن این عین حماقت و عقب موندگی تاریخی است، کمونیست‌ها میگفتن این مقاومت مذبوحانه در برابر علم است، در برابر پیشرفت، در برابر حکم تاریخ. حالا امروز تو خود همون مسکو سمینار بین‌المللی تشکیل میشه، یک نفر حاضر نشد، حتی از دانشمندان خود روسی، متفکران خود روسی، یک نفرشون حاضر نشد مفاهیم مقدس شده سابق خودشون رو، اون مقدسات سابقشون رو حتی تکرار بکنه، یعنی یه نفرشون حاضر نشد یه تحلیل چپ بده از مسئله جهانی شدن، هیچ کدومشون حاضر نشد، همه ادا در می آورد، همه چیزایی که از غرب ترجمه شده همونا رو بلغور میکردن، خودشون هم میدونستن تا 15 سال پیش این حرفات چرند محسوب میشد، حالا شده علمی، و اون چیزایی که اون موقع علمی حساب میشد حالا شده چرند، محکمات شد مزخرفات، مزخرفات شد محکمات. حالا کمونیسم و سوسیالیسم رفت، چون کمونیست‌ها میگفتن مذهب و سرمایه‌داری جاشون در زباله‌دانی تاریخه، آینده مال ماست، جهان به طور طبیعی داره سوسیالیزه و کمونیستی میشه. حالا خودشون رفتن به زباله‌دان تاریخ، جنازه لنین رو رفتم من دیدم، نائب وزیره بودم از طرف شما تو مسکو، جنازه‌ش مومیایی کردن گذاشتن توی یک تابوت شیشه‌ای، مردم میرن نگاه میکنن، وقت با اینکه ماتریالیست که دیگه قداست جنازه و مرده و اینا نداره، جوری اون زیر زمین رو همه جاشو تاریک کردن، یه نورپردازی مستقیم رو صورت لنین که مومیایی شده اونجا تو شیشه، درست ادای تقدیس مذهبی، با اینکه مرگ و جنازه تو مفهوم ماتریالیستی دیگه معنی نداره دیگه تو منطق لنینی، ولی درست عین یک مرقد، عین یک زیارتگاه مذهبی با تقدیس مذهبی. وقتی مامورا واسیدن هر کی وارد میشه با صحبت هم نه، فقط با اشاره سکوت، مثلا ما دستمون تو جیبمون بود، اشاره میکرد دست تو جیب دریار، کلاهتو بردار، با احترام آرام از جلوش درست مثل که داری رفتی زیارتگاه مثلا اولیاء خدا، و از اون طرف چون قائل به جاودانگی و ابدیت نبودن، فکر میکنن با مومیایی کردن جنازه این جاودانگی پیش میاد. خب در همون جامعه که هنوز جنازه لنین رو اونجا پشت شیشه گذاشتن، مومیاییش کردن که بگن آقا هنوز زنده است، با اینکه تمام ایدئولوژی و مبانی و شعارهای درست و غلط لنین رو، چون حرفای درست هم داشتن حرفای غلط هم داشتن، همه رو ریختن به زبالدان تاریخ رفته. یه زمان اینا میگفتن مذهب مخدر توده هاست، معلول بدبختی هاست و جاش تو زبالدان تاریخ، امروز رفتن. خب این اتفاق در مورد نظام سرمایه‌داری لیبرال چرا نیفته؟ و در مورد نظام سرمایه‌داری لیبرال این اتفاق خواهد افتاد؟ همطور که اون زمان 25 سال پیش میگفتن محاله یه روزی برسه که کمونیسم نباشه و شد، امروز هم راجع به نظام سرمایه‌داری لیبرال و نظام هژمونی آمریکا و غرب میگن این کارم میشه، ممکنه. من عرضم اینه که این مسئله در مورد گفتمان لیبرال سرمایه‌داری غرب هم صدق میکنه. البته حرف حسابم هم کمونیستا داشتن هم لیبرالیستا حرف حسابم دارم، من نمیخوام بگم هر چی گفتن سراسر مزخرفه، نه خیر، حرفای حساب و منطقی هم دارن، ما اونا رو روش بحث میکنیم، بخشش هم با اونا یعنی علمی برخورد میکنیم، اما حرفای مزخرفات هم به اسم محکمات و مفاهیم علمی زیاد داشتن و دارن، مفاهیم خیلی سطحی بی دلیل ضعیف که فقط با روش تلقینی و تبلیغی بر اکثر دانشگاه و سمینارهای دنیا سایه انداختن. این هژمونی قابل شکسته شدنه، میشه کاری کرد که این گوی شیشه‌ای هم مثل مارکسیزم به اصطلاح علمی آقایون اینم ترک برداره، چون اینا میگن مفاهیم ما علمیه، مفاهیم سرمایه‌داری سکولار علمیه. اونا میگفتن جهان به طور قهری سوسیالیستی میشه، اینا میگن جهان به طور قهری لیبرالیستی میشه، سکولاریزاسیون یه امر محتومه. این حرفه اونا رو میزنن با یک مفاهیم کلمات دیگه‌ای فقط جایگزین کردن، و الا ادبیات هم ادبیات تبلیغی و ایدئولوژی که اوناست، باید یک متفکران شجاع با شخصیت پیدا بشن در همه عرصه‌های علوم اجتماعی و انسانشناسی و مفاهیم حقوقی فلسفی و اخلاقی نوآوری اسلامی بکنن. یکی دو بار ما رو هو میکنن تو دنیا، سه بار چهار بار هو میکنن، اما وقتی استدلال شما رو و استقلال شما رو ببینن، قدرت دگراندیش بودن ما رو ببینن، مجبور خواهند شد خضوع بکنن. همونطور که اصل انقلاب رو نمیپذیرفتن، الان مجبور شدن در برابرش خضوع کنن و یه احترامی بهش بگذارن، ولی تو وضعیت جاری اونا تحمل دگراندیشی رو ندارند. این هژمونی سرمایه‌داری غرب تحمل دگراندیشان رو ندارد. شعار پلورالیسم و اینا میدن، ولی هر کس غربی اندیش نباشه، یعنی دگراندیش باشه در منظر اونها، این حذف و طرد میشه. ادبیات سازی کردن، البته ترمینولوژی ساختن، یک توپخانه تبلیغاتی قوی دارن. شما تو علوم سیاسی و اندیشه سیاسی همطور که مارکسیستا هم میکردن، اینا هم هم میکنن، توپخونه تبلیغاتیشون فعاله. به شرق هم که نگاه میکنن، باز از زاویه نگاه غرب نگاه میکنن. شما میدونین این شرق شناسی و ایران شناسی اصلا در غرب با انگیزه ها و از دریچه منافع سیاسی اقتصادی اصلا شروع شد، نه از دریچه علمی معرفتی. اولین جریان شرق شناسی یا اسلام شناسی که توی غرب را افتاد با دیدگاه های صلیبی و جنگ صلیبی ایجاد شد، با دیدگاه ضد اسلامی. بعد مثلا تو قرن 19 و اینا اولین جریان های شرق شناسی که درست کردن تو وزارت مستعمرات انگلیس بودی، خیلی جالبه بدونید انگلیس اصلا یه وزارت خونه داشت برای اداره مستعمراتش در سراسر دنیا، بعد برای که اینا رو با هزینه کمتری حفظ کنه مجبور بود بشناسه شرق رو، گروه های مطالعاتی و انستیتوی شرق شناسی و اسلام شناسی اونجا اول تو وزارت مستعمرات انگلیس تشکیل شده. اصلا خیلی از این مستشرقین انگلیسی فرانسوی اصلا برای وزارت خارجهشون کار میکردن یا برای وزارت جنگشون کار میکردن، نه برای دانشگاه و وزارت علومشون. اصلا با منافع، یعنی سفارش میدادن شرق شناسی رو و ایران شناسی رو و اسلام شناسی رو که ما چجوری میتونیم برای اینا مسلط بشیم. اول جریان صلیبی، بعد جریان شرقشناسی سکولار استعماری انگلیسی قرن 19 همی. روسیه هم همینطور، تو همین روسیه تزاری میدونید اینا توی سن پترزبورگ که پایتخت روسیه تزاری بود قبلا، بعد شد لنینگراد، دوباره شده سن پترزبورگ، اونجا نزدیک 3 قرن سابقه ایران شناسی و شرقشناسی دارن، 270-80 سال زبان شناسی و اینا با انگیزه های استعماری تزاری. بعدم که کمونیست‌ها اومدن حدود 90 سال پیش تو مسکو گروه ایران شناسی شخصی رو انداختن، باز با اهداف سیاسی استعماری و در این حال با نگاه ایدئولوژیک، یعنی چون خودشون ماتریالیست بودن دین رو تفسیر طبقاتی و اقتصادی مارکسیستی میکردن. مثلا اون پتروشوفسکی یک بحثی راجع به پیامبر اسلام داشت، راجع به تاریخ صدر اسلام و اینا، بحث که میکنه ظهور اسلام رو به مفهوم پدیده طبقاتی در رابطه با نمیدونم فئودالیسم و بردهداری و چیه اینجوری تحلیل میکنه، مثلا تجاری و طبقه تجاری و فلان و اینا، همچین حرفای بی ربطی که نگاه ها یا ایدئولوژیکه یا استعماری، نگاه های علمی نیست. یک مفهوم سازی تبلیغاتی ایدئولوژیک یه زمان توسط کمونیستا، الان توسط جریان لیبرال سرمایه‌داری غرب در سطح دانشگاه ها و رسانه ها و سمینارها در سطح دنیا میشه یک زبان بین المللی ساختن. عوام دانشگاهی ما هم، روشنفکران ساده لوح ما هم اینا رو متاسفانه باور میکنن، مرعوب میشن یا مجذوب میشن، فکر میکنن این ساختار علمی است و تنها ساختار علمی برای بحث کردن راجع به مفاهیم و پدیده های انسانی است، در حالی که اینا خیلی هاش کلمات تبلیغاتی است. مثلا میگن انقلاب ها آرمانگرا هستن و آرمانگرایی با برچسب انتزاعی، که مفاهیم آرمانگرایانه مفاهیم انتزاعی هستن. یعنی چی هستن؟ یعنی علمی نیستن، تجربی نیستن. به قول آقایون تجربه گرایی رو در برابر برای نبرد علیه آرمانگرایی تئوریزه میکنن و متوسل میشن به برچسب که اینا انتزاعی هستن. انقلاب ها بر اساس متاتئوری و اندیشه های انتزاعی بنا شدن، نظریات کلان و متاتئوری ها غیر علمی هستن. اینا چیزایی که تقریبا تو تمام بحث های اندیشه سیاسی امروز اینا هر کدوم با یه تعبیر اینو میگن که هدف از این ادبیات یه هدف سیاسی است و کاملا ایدئولوژیکه. نهادهای غربگرا رو که امروز سمبل محافظه‌کاری و کنسرواتیسم در برابر نهاد انقلاب‌های اجتماعی و از جمله انقلاب اسلامی ایران، انقلاب اسلامی رو مطرح می‌کنه. شعار دفاع از دموکراسی لایک، دفاع از سرمایه‌داری لیبرال در برابر نظام‌های انقلابی و ایدئولوژی انقلابی مطرح میکنن. هدفشون دفاع از فایده گرایی و لذت محوری لیبراله که اینا شروع اندیشه سیاسی غربه، در برابر تئولوژی شفاف و ایدئولوژی انقلابی دفاع از منافع هژمونی غرب میکنن با ادبیات شبه علمی. حالا اون عرض کردم یه اشرافیت آکادمیک و دانشگاهی اینا تعریف کردن در غرب، متاسفانه دانشگاه‌های شرق هم در خدمت مفاهیم اینا قرار گرفتن. در برابر هر جنبش آرمانگرا و عدالت خواهی زود متهمش میکنن آقا اینا مبانیشون متافیزیکه، یعنی علمی نیست. اینا شعاراشون ایدئولوژیکه، یعنی علمی و آکادمیک نیست. ایدئولوژیکه یعنی آکادمیک نیست. یک زبان بین المللی است، یک ادبیات ایدئولوژیک در خدمت منافع و مفاهیم خودشون. سرمایه‌داری غرب ازش حمایت لوجستیک میکنه، آکادمی‌های فلسفه و علوم اجتماعی هم در اروپا و آمریکا براش تاییدیه روشنفکری مینویسن، حمایت رسانه‌ای هم در سطح جهان دارن و خیلی گره‌ها باز خواهد شد اگر ما اعتماد به نفس داشته باشیم و زحمت بکشیم. غربی‌ها خیلی کار میکنن. اینو به شما بگم، این تو ذهناتون نباشه که آقا حالا اینا یه ماشین جو، نه آقا دارن کار میکنن. اگر این کار نمیکردن ارباب دنیا نمیشدن. چرا نسخه‌هایی که اینا مینویسن، الگوهایی که درست میکنن تو عرصه‌های نظری و عملی همه جای دنیا حاکم شده؟ یعنی شما شرق و غرب، آفریقا، آسیا، اروپا، هر جا میری تو سمینارا بحث جهانی شدنه، میبینه همه یه حرفای همه بسته‌بندی شده، همونایی که اونا گفتن همه جا میگن، همه جا تولیدات اینا داره مصرف میشه. چرا؟ یک، اینا خودشونو باور کردن، بیش از اندازه هم باور کردن، در حدی که بقیه رو آدم نمیدونن، و دومی که زحمت خیلی میکشن. شما روزی چند ساعت کار میکنین، درس میخونین، هر چی که میخونین دو برابرش کنین. دانشگاه و حوزه ما تنبلن، ما تنبلیم. ببینید ما تو عرصه جهاد عملی، اونایی که وارد شدن توی جنگ و انقلاب و اونا تنبلی رو گذاشتن کنار، دو برابر ظرفیتشون کار کردن به نتیجه رسیدیم. منتها تو عرصه علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم انسانی، تو عرصه های اینجوری ما عقبیم. من فکر میکنم حتی تو مسائل فنی و پزشکی بچه های ما فعالترن، موفقترن. الان تو مسئله ایدز، تو مسئله سلولای بنیادی، مسئله هسته‌ای، ضایعات نخاعی و از این قبیل خیلیه. ما داریم، یعنی حالت بیداری ایجاد شده. الان بچه های ما دارن تو سطح استانداردهای جهانی نزدیک میشن و رقابت میکنن گاهی. اگه همینجور پیش بریم یکم جدیتر، منظمتر، پرکارتر، ما تو دنیا تو این رشته ها میتونیم یا حرف اول رو بزنیم یا جزو دو سه کشوری باشیم که حرف اول رو میزنن انشاءالله. ولیکن توی علوم انسانی همش ترجمه و تقلید و کپی برداری، یعنی بدبختیم، بدبخت. و احتیاج داریم یه آدمایی که با مفاهیم اسلامی آشنا باشن و فکر کنن، اعتماد به نفس و شجاع و نترسن. اینقدر اینا هو میکنن آدم رو. ما توی یک همین سمینارها تجربه داشتیم، مثلا رفتیم اول سمینار، سمینار دو روزه، اول سمینار چیزی گفتیم، همینطور نگاه عاقلان در سفیه میکنن با آدم که مثلا از پشت کوه اومدی آقا شما، مثلا اینجا جای حرفا اینجاست، اینجا سمینار علمیه. ولی وقتی ببینن شما با استدلال و استقلال، بدون هوچیگری، بدون گردن کلفتی، لاتبازی، جای لاتبازی نمیام بشه، ما هستیم و دور سرمون دستمال بچرخونیم که باید ما هم هرچی میگیم قبول، ما میخوایم گفتمان بسازیم از این به بعد. با گردن کلوف نمیشه گفتمان ساخت، اتفاقا باید گردنت نازک باشه، سرتم کج بکنی، ولی منطقی، مؤدبانه، ولی شجاعانه، علمی ولی شجاعانه. من دیدی تجربه کردم که صبح اول روز اول سمینار مسخرت میکنن، از آخر بعد از ظهر روز دوم سمینار همون حرفایی که شما زدی میگن، اونها تو صحبتشون میگن بله آقا اینجوری هم میشه، وارد قضیه هم میشه. بحث جهانی سازی عدالت مطرح شد اول، بعدشون میگن آقا جهانی سازی چه تو به عدالت داره، این عدالت و اینا مفاهیم اخلاقی و شخصی و سیاسی و اختلافی، اینا رو مسئله جهانی شدنی، مسئله علمی آکادمیکه. سمینار تمام شد، یا آقای پروفسوری که از کانادا آمده بود آخر سمینار گفت که آقا در این سمینار ما برای اولین بار چیزهایی رو شنیدیم در باب رابطه جهانی شدن و عدالت، که اگر وقت داشتیم، این عبارت، اگر وقت دوست داشتم وقت می بود ده ها سال می نشستیم راجع به این مفاهیم با هم صحبت می کردیم. این یک باب جدیدی بود که ایرانی ها آمدن، مثلا اینجا دوستانی که از ایران بودن آمدن اینجا باز کردن که عجب، همش مسئله جهانی شدن رو در رابطه با کاپیتال و سرمایه بررسی نکنیم، یه بخشش هم ارتباط با مفاهیم حقوقی و اخلاقی و با مسئله عدالت میشه ارتباطش داد. باید کار بکنیم زیاد، دو برابر سه برابر باید کار بکنیم و باید شجاع هم باشیم و نترسیم. مسخره میکنن بکنن، فوش میدن، مسخره. مگه اولی که انقلاب شروع شد مسخره نمیکردن؟ حالا همه جای دنیا میگن هر کار میخوام بکنن، میگن ببینیم انقلاب ایران نظرش چیه. الان شما دیدید آمریکا و غرب میگن که مسئله فلسطین نمیشه حل کرد الا اینکه با ایران توافق کنه، مسئله لبنان رو نمیشه حل کرد الا که ایران باش تا، مسئله عراق حل نمیشه الا که ایران بخواد، افغانستان همینطور. خب یعنی همین دیگه، شما که ما رو آدم نمیدونستین اول، که شما که میگفتی اصلا اینا نیستن، توطئه سکوت کرده بودید و براندازی، حالا مجبور شدید هر چی میشه بگید آقا ببینیم نظر اینا چیه. خب یک صلوات بفرستید. خیلی سوال فرستادید، من اگر بخوام جوابای قانع کننده کافی بدم به دو سه تاش بیشتر نمیرسم. اگر تستی قبول دارید همینطوری جواب بدم، تستی خیلی. اگر تستی باشه دیگه منتظره که جوابا همه قانع کننده و کافی باشه دیگه نباشه. فرمودن که در سخنرانی قبلی گفته بودید که عقل در اسلام سه گونه است: وحیانی، اخلاقی، ابزاری. با این توصیف که غرب چندین قرن است که از عقل ابزاری بهره میبرد، در حال حاضر عقل وحیانی و اخلاقی آیا در آکادمی های غرب جایگاهی دارد یا نه؟ اینکه عقل رو یعنی وحی رو نوعی معرفت بدانند و همینطور اخلاق رو یک موضوع قابل استدلال عقلی فلسفی دینی بدانند، امروز این دیدگاه حاکم نیست، گفتمان رائج و مسلط نیست در آکادمی های غرب. و لذا هم تو مباحث وحیانی و دینی، هم تو مسائل اخلاقی عرض شود که البته دیدگاه و فلسفه های مختلفی مطرحه، ولی اکثر اینها گرانیگاهشون اینه که اینها رو نوعی معرفت نمیدانند، لذا برخورد معرفتی عقلی و عقلانی توی حوزه ها رو قبول ندارن. توی عرصه ها به عنوان دیدگاه پلورالیستی و اینکه تفسیرهای مختلفی وجود داره اشاره میکنن، بحث های اینجوری میکنن، بحث های پسینی به اصطلاح راجع به اینا میکنن، از بعد جامعه شناسی، از بعد تحلیلی و زبانی. اما اینکه واقعا یه چیزی رو به نام معرفت وحیانی رو یه معرفت مستقل معتبر بدانن یا معتقد باشن که به نفع له یا علیه اخلاق میشود استدلال عقلی و دینی کرد، نه، این گفتمان مسلط اونجاها نیست. ولی در این حوزه ها بحث خیلی میکنن. همین الان در هم مباحث فلسفه اخلاق هم مسائل فلسفه دین در غرب به شدت فعالن، خیلی از ماها بیشتر کار میکنن و بحث میکنن، منتها جهتگیری بحثشون این نیست. فرمودن که تفاوت اندیشه سیاسی جهان اسلام در صدر اسلام با اندیشه سیاسی فعلی جهان اسلام چیست و اگر شباهتی هست چیست. حالا این بحث طولانی است. تفاوت یکی در عرصه نظریه، اگر در عرصه نظری منظورتونه، اصلا اون چه که تحت عنوان اندیشه سیاسی در کشور اسلامی تو دانشگاه ها و اینا مطرح میشه تقریبا کپی برداری از بحث هاییست که در غرب میشه. همون کتاب ها رو اینجا بحث میکنن، اینا فوقش حالا در کنارش دوتا انتقاد جزئی هم مطرح بکنن. بنابراین اون چه که در دانشگاه های کشورهای اسلامی داره تدریس میشه و بحث میشه به عنوان اندیشه سیاسی، نه، اندیشه سیاسی اسلامی نیست، مگر در حاشیه. ما تا چه حد توانستیم دین و اندیشه خود را به جهانیان بفهمانیم؟ اصل قضیه رو توانستیم، یعنی ما نتوانستیم. بالاخره این شهادت ها و جهاد ها و تلاش ها شده، توجه های جهانی خیلی متوجه معطوف به اینجاست، اما واقعا نتونستیم بسیاری از مبانی و دیدگاه های انقلاب رو درست تبیین کنیم، تئوریزه کنیم و در سطح دنیا معرفی بکنیم. ولی هر جا میری راجع به ابتداییات سوال میکنن بیچاره ها. البته رسانه هم نداریم، بایکوت هم هستیم، ولی اگر رسانه هم داشتیم به نظر من ما به قدر کافی کار نکردیم. همین مقدارم که رسانه و نفوذ داریم درست ازش استفاده نمیکنیم. هر جا که میری میبینید تو جامعه، تو مسلمان و غیر مسلمان حریصن بر مسئله، دوست و دشمن هی میخوام ببینن چی میگه اینا، اسلام چی میگه، انقلاب ایران چی میگه، شیعه چی میگه، به خصوص راجع به مسائل مختلف. متاسفانه برخلاف غرب که عرض کردم بسته بندی داره، یعنی راجع به حقوق بشر بسته بندی کرده، یه سری الفاظی رو، یک بحث الفاظ، ترمینولوژی داره، مفاهیم ولو غلط اما به درستی و منظم آمده چیکار کرده، تئوریزه کرده، ردیف کرده. راجع به خانواده، راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق سیاسی، راجع به نظام طبقاتی اقتصادی، راجع به جهانی شدن، دموکراسی، چه اونها این کارو کردن. ما متاسفانه با اینکه مبانی غنی داریم، هم دست اول یعنی کتاب و سنت، هم دست دوم یعنی همین آثار متفکرانی که در طی قرن‌ها کار کردن، بسیار ضعیفیم تو بسته‌بندی مطالب. تو اقتصاد هم همینطوره، میگن زعفران ایران رو میبرن اروپا، اسپانیا، اونا بسته‌بندی میکنن به عنوان تولید خودشون، 50 برابر قیمت میفروشن. منتها ما زعفران خوب اینجا داریم، ارزه که اینو درست بسته‌بندی کنیم، شکیل منظم ارزه جهانی استاندارد نداریم. عین این قضیه زعفران تو تمام مسائل فرهنگی و علمی و دینی مون هم همین جوره وضعیت. تا همین الانم هم که انقلاب رفته تو دنیا، اینو بدین به خاطر خون شهدا و بچه‌ها و فداکاری‌ها و ایناست، نه به خاطر اینکه مثلا حوزه یا دانشگاه ما وظیفه‌شون رو درست انجام دادن، یا مثلا وزارت خارجه و اینا. اصلا از خیر اینا بگذریم، این کارمندها و سفارتخانه‌ها و اینا همینطور بوروکراتیکن، حقوقشون رو می‌گیرن. به آدمای خوبی هم هستن، من به اونا نمی‌خوام توهین کنم، من همین ما با حقوق به دلار می‌گیرن و همین چیزی که از تهران بهشون بخشنامه میشه، اونم بخشنامه این جواب اونو میده، اونم جواب او، نه اون میفهمه اونجا چه خبره، نه اون میفهمه اینجا چه خبره، هی به هم دیگه بیلانه کار میدن، اون بخشنامه میکنه به اینم بیلانه کار میده به او، هر دو برای هم مناسبیم. اصلا سیستم ها اینجوریه. کارهای فردی پراکنده قوی هم شده، البته واقعا کمه. دنیای تولیدات بسته‌بندی شده منظم و عرضه جهانی در عرصه دنیاست. ما توی عرصه به شدت ضعیفیم و متاسفانه ظلم بزرگیه به این حقیقت. ولی در این حال خب با همه این مسائل اینجوری بازم تو دنیا مطرح و منشأ اثر. خب بعضی سوالات هم پرسیدن که به بحث ما مربوط نمیشه، یا بحث راجع به انتخابات و افراد و ایناست، که اجازه بدید من اینا رو رد شم. با توجه به اینکه ما همراه نسل اول انقلاب نبودیم و خلوص آن دوره را لمس نکردیم، یعنی در جنگ نبودیم، در انقلاب نبودیم، بعد به دنیا آمدیم، چه کنیم که بهتر بتوانیم از انقلاب دفاع، پاسدار انقلاب باشیم، به طوری که افق فکری خود را نسبت به جهان و جامعه هم بالاتر ببریم. بالاخره این دانشگاه تشکیل شده برای همین کار، همین برنامه ها و درسایی که میکنید بخشش همین هاست. منتها شما به درس ها و برنامه های رسمی این دانشگاه ها اکتفا نکنید. یکی از اشتباهاتی که بعضی ها میکنن، خیال میکنه مثلا حوزه یا دانشگاه یک کارخانه، از این طرفش مواد خام میدن بیرون تو، از اون طرف در خروجیش روی این تسمه نقاله پروفسور و مجتهد و دکتر و آیت الله اینا میاد بیرون. اینجوری حساب بکنید، ما بخش عظیمی، اگر نگم اعظم، از فارغ التحصیلان حوزه و دانشگاه ما واقعا جز در حدی که مشکلات شخصی خودشونو حل بکنن به درد اسلام و مسلمین نمیخورن. شغل گیر میارن البته، اگر گیر بیارن دیگه مدرکی و حقوقی و این کاراشون درست میشه، شغلشون درست میشه، اما این کاری که باید بکنن برای دین و برای انقلاب نه. شما اکتفا اصلا به برنامه‌ای که دانشگاهاتون براتون دارن نکن، باید برنامه‌های منسجم مطالعاتی اسلامی خودتون داشته باشید. باید روزی یکی دو ساعت علاوه بر کارهای رسمی دانشگاهی خودتون برای خودتون برنامه داشته باشید. باید خیلی کار کنه، یعنی به خودتون رحم نکنید. این که الان من دیگه خسته شدم و فلان، واقعا اینا اگر کسی میخواد منشأ اثری بشه نباید کمتر از تو سن شماها که خب جوانین و سالمین و اکثرتون شاید هنوز مجردین و اینا، تو این فرصتی که دارید فرصت طلاییه و هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه، تا آخر هر بار یه بار دنیا یه بار آدم فرصت داره، از این سالها و ماها استفاده کنین. کمتر از روزی 15 ساعت کار نکنین دیگه، حالا خود دونید. زیاد گفتم یا کم؟ ما به همین کمش راضییم. بس دیگه. بسیار خب، سوالا زیاده دیگه، من وقت منم تمام، شما هم دیگه خسته شدید. خب شما خسته نشدید، اینجا کلاس دارین، برای من نوشتن دیگه تمام کن آقا، خیلی حرف زدی. آقا شما میگید نه، رئیساتون میگن بله. من جدا خیلی خوشحالم خدمت شما رسیدم. دو سه ساله میخوام بیام دانشگاه امام حسین و فرصت نشده. اون نور و اون حرارتی که تو چهره شماها هست، همون نور و حرارتی که ما در چشم برادرانمون در دوران جنگ و انقلاب دیدیم، بچهای مثل شما با همین پاکی و خلوص شما. شما درسته که همیشه ته دلتون یه حسرتی هست که ما نبودیم ببینیم تو جنگ و تو انقلاب و اینا، و واقعا هم این یک به نظر من یک فرصت تاریخی بود که گیر نسل ما افتاد. تو همین مسکو یه موزه جنگیه که من رفتم دیدم، شوروی 25-6 میلیون میگن ما کشته دادیم تو جنگ دوم بین الملل، 25-6 میلیون. حالا اینو مقایسه کنیم با شهدای ما که شهید و مفقود، اینا همه رو هم رفته به 300 هزار به نظرم نرسید، ولی این همه برکات داشت. حالا آخرت خودشون به کنار، برای همین دنیا رو تغییر داد خونه بچه ها. اینا 25-6 میلیون کشته دادن تو جنگ جهانی دوم، 50 میلیون کشته شده آدم توی 4-5 سالا، تا یه 5 سال. میلیون میلیون فداکاری هاشونه که مثلا چند تاشو به شکل موزه کردن نشون میداد که آقا اینا دیگه خیلی کارهای بزرگی بود. من واقعا به بنده خدایی که راهنمای ما بود گفتم ببین این چیزایی که اینا به عنوان قهرمانی های خودشون میگن که معلوم نیست چقدر چم راسته چقدر چم دروغه، اینا رو تو عملیات ها رو هر روزی 40 50 تا از این صحنه ها عادی بود از بچه ها میدیدیم. وقت ما چی داریم مثلا اینا رو حتی انتقالش به نسل بعدی؟ شماها ان شاء الله تو این صحنه آمدید، اصلا من اینو جدی به شما عرض میکنم، به مسئله پاسداری و دانشجویی و اینا به عنوان یک شغل نگاه نکنه. همونطور که اگه یک طلبه به کار خودش به عنوان یک شغل نگاه کنه، بزرگترین اشتباه زندگیشو کرده، چون اینا شغل نیست اصلا. یک کسی هم مثلا بیاد تو سپاه و اینا بگه حالا همه یه شغلی دارن، پسر عموم یه شغل داره، اون بقاله، اون دکتره، اون مهندسه، منم پاسدارم، اینا شغل نیست. اگه به خاطر شغل کسی بره طلبه بشه، نمیدونم پاسدار بشه و اینا، اشتباه بزرگی کرده و صدمش هم خودش میخوره، هم به جامعه صدمه میزنه. فوری ول کنین برین فردا. یعنی اگر تعداد دانشجوی دانشگاه یه مرتبه بشه یک چهارم، به نظر من میارزه. و شما خودتون درست کنار اون بچه‌ها قرار بدید، ادامه اون جریان این شماها. اینقدر بوده کسایی که فداکاری‌های بزرگی کردن، چون نسل بعدشون توجیه نبودن، نتونستن اون مسیر رو ادامه بدن، تمام اون خونه ها به باد رفته و شما این مسئولش که به باد بره یا نره. ولی اگه انشاءالله مطالعات اسلامی، مسئله عقیده، ایمان، آموزش درست، در این حال سعه صدر ها، آدم هایی که ذهنهای بسته متعصب دارن، به شدت اینم خطرناکه که یک جو بسته درست کنیم، خیال کنیم که اگر این جو بسته باشه، گوش ای بسته باشه، چشمشو بگیریم، گوششو بگیریم، این درست تربیت میشه. این خطرناکه. اینم من به شما بگم، بعضی از آدمایی که من دیدم، چه از نظر اخلاقی چه از نظر فکری، آدمای موجودات به شدت خطرناکی هن. اینا کسایی بودن اتفاقا تو محیط بسته متعصبانه رشد کردن. مثلا باباش مذهبی افراطی بوده بدون سواد مذهبی، یعنی عاطفه فضای مذهبی تو خونش بوده ها، ولی معرفت معرفت مذهبی نبود. اتفاقا این جور تیپا وقتی که آب به آب میشن، مثلا از شهرستان میاد تهران، اندن باباش و اینا از روستاش پا میشه میاد تهران، از اونا جدا میشه، از تهران میره خارج کشور، اینا چنان تخت گاز میرن، چه هم تو مسائل اخلاقی ضد اخلاقی، چه تو مسائل بیدینی از نظر فکری روشن فکر بازی و اینا، چنان تخت گاز میرن که خود روشن فکرای سکولار درجه‌ای که خود غرب اون حرفا رو نمیزنن، میگن آقا این خانم و بعضی خانمای ایرانی، خانواده‌های ایرانی که اینجا هستن که در رفتن اونجا، میگفت توی دانشگاه همه میشناسن که این دختر ایرانیه، چون از همه فاسدتره، یعنی از غربیا فاسد، چون که او به طور طبیعی بدون عقده به طور طبیعی اینا رو تعریف کرده تو زندگی خودش، دوست دختر و پسر و شراب و اینا رو به طور طبیعی تعریف کرده، فساد هم ممکنه ندونه اینا رو، ولی این با عقده رفته اونجا، این تو ذهنش اینه که اینجاش گیر کرده، اصلا اسلام مذهب اینجاش گیر کرده، داره خفش میکنه، عقده داره، تا فضا باز نمیشه مثل فنری که به زور نگرش داشتن، دستتو که برداری فنر میپره، این دیگه میدوه که جبران کنه همه اون مسائل رو، چون که ما داشتیم آدمایی که 8 سال تو جنگ بودن، متأ چون براشون حل نشده بود جنگ که تمام شد، گفت ای دیدی 8 سال کلا سرم رفت، تو همه چی عقب موندم، بعد تخت گاز گذاشت جبران کنه، از اونایی که جنگ نرفته بودن به خاطر ترس و مسائل اینا از اونها خیلی بدتر در اومدن از آب. ما آدم داشتیم 8 سال تو جبهه بوده، بعدم شده به فاسدترین آدم از نظر فساد مالی و عقیدتی و همه چیز، من خودم میشناسم بعضیشون. ما با عقده نمیشه جلو رفت، با تعصب نمیشه جلو رفت، باید متعادل منطقی سوالا همه باید جواب داشته باشه. این که شما الان این همه سوال میفرستید راجع به بس، همه هم سوالای ارزشمنده، اینا نشون دهنده حریت شماست، نشون دهنده حریت شماست، و باید حتما جلساتی باشه که خیلی راحت و آزاد سوال کنین و خیلی راحت و آزادم کسانی جواب سوالای شما رو بدن. اگه مسئله براتون حل شه و برین جلو، همیشه موفقین. اگر براتون حل نشه، همینطوری از باب تعصب و تعبد ظاهری و اینا یه جایی سر باز میکنه، همطور که کمونیستا فضاهای اینجوری میساختن، بعد تا یه مرتبه چیز شد، پرچم فروپاشی شوروی که شد، پرچم داس و چکشه که آوردن پایین، پرچم روسیه توی میدان سرخ مسکو رفت بالا، همون روز تو خبرگزاری ها نوشتن نمیدونم صدها هزار دختر و پسر روسی که اینا ظاهرا نسلی بودن که نسل جدید دومی بودن که کمونیست‌ها مثلا تربیت کرده بودن با دگمای ایدئولوژیک و اینا، اینا ریختن توی میدان مرکزی مسکو، میدان سرخ، همون جایی که جنازه مومیایی شده لنین هست، یه دستشون کوکاکولای امریکایی، یه دستم مکدونالد، که دیگه برین حال کنیم. صبح تا غروب رقصیدن، عقده رقصای چیزی خالی شد. حالا یه عده دنبال فساد و اینا هم، بله اینا اگر شما بارو باز کنید از صبح تا فردا صبح هم میرخصن، اینجا هم هستن، او عیبی نداره، بحث ما اون نیست، بحث ما اینه که الان شما میدون آزادی رو اگر بگی آقا یه 24 ساعت آزاد، هر کی میخواد بره اونجا، میبینی چند ممکنه ده ها هزار نفر برن اونجا لخت مادر زدن بشن، ما با اونش کار نداریم، ولی نسل خود انقلاب اونا چی؟ اونایی که داشتن آموزش میدیدن اونا چی؟ اونایی که به حساب اونا نسل سوم ایدئولوژی انقلابی لنین بودن اونا چی شدن؟ همشون غربگرا، مزخرف، مصرف کننده و بی شخصیت. نه تعصب، نه لاابالیگری، تعادل، عقلانیت، معرفت و غیرت و حماسه و ایمان و اینا هم هست. همون که امیرالمومنین میفرمان سیف و بصیرت، هر دوش باید باشه. انشالله امیدواریم همتون موفق بشید، هم در کار دانشجوییتون، هم در مسئولیتی که تو سپاه دارید انشاءالله، و ما شاهد باشیم نسل بعدی چند هزار بچه‌ای هستن که مأموریت نسل قبلی رو بهتر از نسل قبلی انشاءالله شما ادامه خواهید داد. خیلی ممنون و متشکرم. صلوات بفرستید.